که در صدر اسلام واقع شده است چجور بوده است برای ما سهل می شود.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون
ساعت 20. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین سلام‌های خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. شنوندگان گرامی سلام، شب شما به خیر. دعوت می‌کنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. افزایش تردد زائران اربعین از مرزهای غربی کشور. از اول ماه صفر تا صبح امروز 145 هزار ایرانی و 35 هزار نفر از اتباع خارجی برای حضور در مراسم اربعین از مرزهای کشورمان وارد عراق شدند. بنابر اعلام ستاد مرکزی اربعین تا کنون 1,810,000 نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند. پیش بینی می شود امسال شمار زائران اربعین با افزایش 10-20% در مقایسه با پارسال به بیش از 4,500,000 نفر برسد.
صفهای طولانی مردم همراه با یک کوله پشتی در پایانه های مرزی کشور خبر از افزایش خروج زائران می دهد.
از یزد میریم به کربلا.
از شیراز اومده. با امید خدا الان میخوایم بریم مرز رد کنیم بریم نجف.
از بندرعباس اومده. الانم خادم امام حسین باشیم دائم الامر میریم زیارت.
زائران اربعین امسال سفر خود را زودتر از سالهای گذشته آغاز کردند.
خواستیم که به شلوغی نرسه، خب ازدحام کمتر باشه که بقیه زوار هم بتونن راحت تر سفر کنن.
موکب داریم اونجا به خاطر اینکه بریم جلوتر موکبمون رو اونجا برقرار کنیم.
نزدیکتر به ما و ما ترجیح میدیم مالا بالاخره اینجا خلوتتره.
به جهت افزایش میزان تردد و کاهش ایستایی خروج از کشور، فرمانده کل انتظامی کشور از مرز چذابه بازدید کرد.
از اول سفر تا به امروز نسبت به اول سفر تا چنین روزی در سال گذشته در مرزهای مهران ما شاهد افزایش 30% بودیم و در مرزهای شلمچه و چذابه افزایش 34% تا به امروز تجربه کردیم. اتباع خارجی هم با استفاده از دفاتر خادم، افراد مجازی که در کشور هستند با خادم و اتباع دیگه با ویزای عراق استفاده از کشورشون میتونن خارج شن.
وزیر کشور با حضور در مرز شذابه و مرز شیب عراق و تشکیل نشست ستاد اربعین خوزستان از آمادگی همه جانبی دستگاه ها برای خدمت رسانی به زائران اربعین گفت.
همه آمادند که در خدمت زوار عزیز خدمات لازم رو ارائه بدن، هم از مرز شلمچه هم از مرز چذابه و کارها به حمدالله در حوزه آب، برق، حمل و نقل، اسکان، تغذیه، اینا همش پیش بینی لازم شده و مواکب امیدواریم که مشکلی اذیت نباشه.
در میان مرزهای خروجی کشورمان به کشور عراق سفر زائران اتباع خارجه تنها از مرز چذابه انجام میگیره. مهران نیکندیش، خبرگزاری صدا و سیما، پایانه مرزی چذابه.
44مین دوره مسابقات بین المللی حفظ، قرائت و تفسیر قرآن کریم از امروز در مسجد الحرام آغاز شد. به گزارش بوابة الاحرام این مسابقات تا 31 مرداد ادامه خواهد داشت. این مسابقات در رشته های حفظ کل قرآن با قرائات هفتگانه، حفظ کل قرآن همراه با تفسیر مفردات، حفظ کل قرآن به روش معمول، حفظ 15 و 5 جزء قرآن کریم است. محمد حسین بهزادفر در رشته حفظ کل قرآن و محمد مهدی رضایی در رشته حفظ 15 جزء به نمایندگی از کشورمان در این مسابقه حضور دارند. رشد گرایش به دین اسلام در ایالت ویرجینیای آمریکا. مدیر مرکز اسلامی ویرجینیای آمریکا در گفتگو با شبکه خبری الجزیره از رشد گرایش به دین اسلام در این ایالت خبر داد. ویرجینیا ایالتی در شرق آمریکا است.
زمانی که 3 قرن پیش انگلیسی ها به سرزمین سرخپوستان که حالا آن را آمریکا می نامند پا گذاشتند، فکرش را هم نمی کردند که روزگاری یکی پس از دیگری در این کشور مراکز اسلامی افتتاح شوند. عبدالکریم سامی، مدیر مرکز اسلامی ویرجینیا:
اینجا در ایالت ویرجینیا رسالتی که مسجد بر عهده دارد یک رسالت دینی، علمی و فرهنگی است. یعنی ما هم باید در موضوعات دینی و عبادی و هم در موضوعات فرهنگی و علمی به مسلمانان اینجا کمک کنیم.
عبدالکریم میگوید که مرکز اسلامی ایالت ویرجینیا توانسته است صدها نفر را تاکنون به دین اسلام جذب کند.
وقتی که به زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نگاه میکنیم، سراسر دعوت مردم به اسلام و ایمان بوده و در نتیجه ما همینجا مدام برنامه‌های تبلیغی داریم و روزهای شنبه و یک شنبه هر هفته با غیر مسلمانان گفتگوی آزاد درباره دین اسلام برگزار میکنیم.
هرچند از تعداد دقیق مسلمانان در ایالت ویرجینیا آماری منتشر نشده است، اما مقامات آمریکایی طی سالهای اخیر بارها نگرانی خود را درباره افزایش شهروندان مسلمان در این ایالت ابراز کردند.
همچنان شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. فرمانده نیروی سپاه قدس تأکید کرد گرفتن انتقام خون شهید هنیه را وظیفه خود می‌دانیم. سردار قاآنی در پیام تبریک خود به یحیی سنوار، رئیس جدید دفتر سیاسی حماس، نوشت: جهاد قهرمانانه برادران شما در مقاومت اسلامی تأثیر مجازات را بیش از گذشته خواهد کرد و به محو شدن هرچه سریعتر این پدیده نحس منجر خواهد شد. در بخشی از این پیام آمده است: حماس با انتخاب یک رهبر با منطق دیگر ثابت کرد که پرچم پر افتخار حماس را به دست کسی می دهد که بیشترین نفوذ را در میدان دارد و مجاهد فی سبیل الله است. حزب الله لبنان در پاسخ به حملات جنگنده‌ها و پهپادهای نظامیان صهیونیست در 8 عملیات مواضع رژیم صهیونیستی از جمله سامانه‌های گنبد آهنین و یگان توپخانه این رژیم را با موشک‌های کاتیوشا هدف قرار داد.
جنگنده‌های رژیم صهیونیستی با 2 موشک به کفرکلا در جنوب شرقی لبنان حمله کردند. در جریان این حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی 2 منزل مسکونی به شکل کامل در کفرکلا تخریب شدند. همچنین پهپادهای متجاوز نظامیان صهیونیست به خودرویی در جنوب غربی لبنان حمله کردند. در جریان این حمله اونها به منطقه یاریم و به خودرویی در منطقه یاریم 3 شهروند لبنانی مجروح شدند. حزب الله در پاسخ به این حملات نظامیان صهیونیست در مهمترین عملیات حزب الله با 10 موشک گراد کاتیوشا، سامانه پدافند موشکی ارتش رژیم صهیونیستی موسوم به گنبد آهنین و همچنین یگان توپخانه اونها رو در عمق 6 کیلومتری شمال غربی سرزمین‌های اشغالی در منطقه خربت منود هدف قرار داد. همچنین حزب الله لبنان با پهپادهای انتحاری خودش پایگاه مرج و با موشک‌های سرجنگی سنگین خودش موشک‌های برکان پادگان زرعیت رو هدف قرار داد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، دشت مرجعیون، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
روزنامه صهیونیستی هارتس تأکید کرد تل‌آویو بدون حمایت آمریکا شانسی برای بقا در برابر ایران ندارد. به گزارش این روزنامه صهیونیستی، اگر نتانیاهو از رئیس جمهور آمریکا اطاعت نکند، رژیم صهیونیستی در جنگ پیش رو تنها خواهد ماند. این گزارش می‌افزاید تنش و وحشت از جنگ بر احساس آرامشی که دستاورد آنی و زودگذر ترور اسماعیل هنیه و فؤاد شکر برای صهیونیست‌ها به ارمغان آورد سنگینی خواهد کرد و پس از مدتی صهیونیست‌ها از یادآوری نام هنیه و فؤاد شکر وحشت خواهند کرد. تلاش آمریکا برای بسیج نیروهای نظامی منطقه برای دفاع از رژیم صهیونیستی. روزنامه الاخبار با بیان اینکه قبرس به خواسته های آمریکا علیه ایران و حزب الله تن داد نوشت: آمریکا در حال بسیج کردن نیروهای نظامی منطقه به ویژه اردن، قبرس و یونان به عنوان سکوهای رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایران و گروه‌های مقاومت علیه رژیم صهیونیستی است. این در حالی است که منابع اردنی تأکید کردند مانع استفاده رژیم صهیونیستی از حریم هوایی اردن خواهند شد. این در حالی است که وبسایت عربی پست امروز مدعی شد اردن به رژیم صهیونیستی اجازه داده است برای مقابله با پاسخ ایران به ترور شهید اسماعیل هنیه از حریم هوایی عمان استفاده کند. همکارم آقای سوری در گزارش تحلیلی امروز به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته. با هم میشنویم.
اردن، کشوری که رفتارهای مقامات اون در مواجهه با مسئله فلسطین طی دهه‌های اخیر نمکی بر زخم کهنه جهان اسلام بوده، اما ریشه این گرایش‌های صهیونیستی حکومت اردن به کجا برمیگرده؟ پرسش مهمی که پاسخ اون رو از سفیر سابق ایران در اردن دکتر فردوسی پور میشنویم.
بعد از اسلو 1 که در 1991 مذاکرات مخفی شروع شد، 1993 آشکار شد. از اون موقع جهان عرب که 22 کشور اتحادیه عرب درش تشکل رو در واقع تکوین میکرد، به خاطر اینکه روند عادی سازی با رژیم صهیونیستی شکل نگیره، توافق شد که دو کشور در واقع این ارتباط یا رابط کشورهای جهان عرب با طرف صهیونیستی باشن. اون دو کشور اردن بود و مصر. به دلیل همین توافقنامه‌های وادی عربه و توافق کمپ دیویدی که با اسرائیل امضا کرده بودن و رسما با اسرائیل رابطه داشتن، دیگران رابطه داشتن، ولی این رابطه‌ها تا قبل از معامله غرب یا صلح ابراهیم یا ابراهامیک پیس در واقع میشه گفت مخفی بود. این اواخر با آمدن ترامپ و روی کار اومدن نتانیاهو ورق برگشت و تقریبا قبه رابطه با اسرائیل شکست و کشورهای دیگه از رابطه زیرمیزی و پنهان به رابطه آشکار گسیل داده شدن. اینجا اردنی‌ها تقریبا میشه گفت نقش تاریخی خودشون رو به عنوان بالانسر یا موازنه ساز رو از دست داده.
همچنین برخی معتقدند علت گرایش حکومت اردن به رژیم صهیونیستی ترس از رخ دادن یک بیداری اسلامی و از دست دادن قدرت. آیا این حرف درسته؟ دکتر فردوسی پور،
شما از بیرون وقتی نگاه میکنید به این سلطنت، در واقع این گونه مینگرید که مشخص نیست که خواستگاه حقیقی اردن دفاع از مسئله فلسطین یا در واقع حمایت از رژیم صهیونیستیه. از طرف دیگه به دلیل اینکه خوفشون از منظر در واقع اتفاقات حوزه فلسطین بر وضعیت جریانات اسلامی و قلیان و جوشش جریانات اسلامی که در گذشته مشاهدش بودیم که از طریق تندباد بهار عربی داشت دامنگیر اردن هم میشد و اردن رو تحت تاثیر قرار میداد، در واقع میشه گفت به سمت اسرائیل خودش رو متمایل میکنه برای اینکه این وضعیت رو بتونه کنترل مدیریت بکنه. لکن در شاکله قصه و در نمای برد بلند قصه با ایسی خدمتون عرض بکنم که از دیدگاه رژیم صهیونیستی اردن حیات خلوت این رژیم محسوب میشه و به هیچ وجه اجازه در واقع استقلال رأی و استقلال سیاسی رو به این کشور نخواهد داد. بنابراین اردن بایستی تحت پوش و سیطره نوع نگرش و سیاست‌های رژیم پیش بره و این تخطی اگر صورت بگیره طبیعتاً وضعیت کشور با تهدید روبرو خواهد.
سپاس از همراهی شما. حمید سوری، تحریریه خبر جهان اسلام، رادیو معارف.
و آخرین خبر بخش خبری جهان اسلام. با گسترش آشوب‌ها در انگلیس، سومین نشست اضطراری دولت در یک هفته اخیر به ریاست استارمر نخست وزیر این کشور برگزار شد. تاکنون تصمیمات این نشست اعلام نشده، اما منابع خبری رسمی می‌گویند در این نشست بر برخورد قاطع پلیس با آشوبگران و صدور احکام سنگین برای افرادی که به پلیس یا اماکن عمومی و مردم حمله می‌کنند تأکید شده است. همزمان پلیس انگلیس اعلام کرد تاکنون حدود 500 نفر را بازداشت کرده است. پس از قتل سه دختر خردسال در شهر سافت‌پورت انگلیس به دست پسر 17 ساله مسیحی انگلیسی، حملات علیه مسلمانان، مساجد و اماکن اسلامی در انگلیس تشدید شده است. گروه‌های راست افراطی و حامیان صهیونیست‌ها این قتل‌ها را به مسلمانان نسبت دادند. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شنوندگان گرامی، به آگاهی شما میرسانم فردا شنبه 20 مرداد 1403 هجری خورشیدی برابر با 5 صفر المظفر 1446 هجری قمری، هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم 23:26، زمان اذان صبح فردا ساعت 3:52 و طلوع آفتاب ساعت 5:23 خواهد بود. سپاس از همراهی شما. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان ابراهیم داوودی و محمد گلقندشتی با شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
تشنه زیارت حسین،
صدای قدمی در رادیو افغان.
دلم شجاست جامونده هم حال منو میدونم.
موج FM ردیف 95.5 دهم مگاهرتز
رادیو اربعین.
از دور گمدی پیداست مرقد سقاست، شکرم بلای عظیم جاده خواست.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
سال بیقرارم، شوق چرا دارم، هرچی که دارم آقا پای تو میذارم، هرچی که
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا تاریخ الاقصی.
کربلا تاریخ الاقصی.
اگه اینجاییم دلامون تو راهه، ما اگه اینجاییم دلامون.
رادیو اربعین.
رادیو اربعین.
یه سلام فاصله است فقط بین ما با حسین، یه سلام فاصله است فقط تا بین الحرمین. حسین جانم آقا جان، حسین جانم آقا جان.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب شما بخیر باشه دوستان عزیز. ساعت 8:16 است و منشنامه عنوان برنامه بعدیه که به مدت 40 تقدیم شما دوستان و همکاران عزیز میشه.
رساله‌ای که شاهدش بودید زمان برده، فعالیت شده، روش کار شده، هم برای زمیناش هم برای خودش.
بحث روش تبلیغ و روش آموزش، روش دانش افزایی معصومین اگر خوب با کاوی بشه، خوب چالش
بررسی کنیم و بشناسیم سبک و سیره و مرام و منش اهل بیت علیهم السلام رو.
منش نامه.
بررسی مقالات با موضوع روش و منش اهل بیت علیهم السلام.
قولی یا ربی زدنی فقهن اتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك عثرة أمة قل يا ربي زدني علما.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با یکی دیگر از برنامه‌های منشنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه به بررسی و تبیین سبک و سیره زندگی اهل بیت علیهم السلام در پایان نامه ها و مقالات دانشگاهی میپردازه. در همین ابتدا خیلی خوشحال میشیم که با برنامه خودتون در ارتباط باشید. از طریق دو شماره تلفن 329 10 551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد این برنامه بفرمایید. موضوع این برنامه هم در حقیقت با توجه به فرصت محدودی که داریم بررسی یک مقاله هست با عنوان روش شناسی فرهنگی دعوت و جلب اطاعت در قیام عاشورا که نویسنده این مقاله جناب آقای دکتر محمد مصطفی اسعدی عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند که خوشبختانه در برنامه ما هم حضور دارن. جناب آقای اسعدی سلام، به این برنامه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای شریعت مدار و عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف و فرهیختگان و پژوهشگرانی که برنامه رو دنبال میکنن، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب یکی از موضوعات مهمی که در همواره در طول تاریخ در دعوت انبیا و اولیای الهی علیهم السلام وجود داشته اون جذب حد اکثری جامعه است، یعنی اینکه بتوانند اون پیام خودشون رو به اکثریت جامعه منتقل بکنند و افراد زیادی رو با پیام‌های خودشون همراه بکنند. حالا ما به صورت ویژه در این برنامه قصد داریم این موضوع رو در بحث قیام عاشورا مطرح بکنیم و اون مواردی که در این مقاله آمده. از همه شما شنوندگان خوب رادیو معارف هم دعوت میکنم که با ما همراه باشید که در این برنامه با حضور مؤلف این مقاله مطالبی رو که مطرح میشه بتوانیم از اونها استفاده بکنیم.
اللهم صل على محمد المصطفى وحسن الزكي ومحمد المهدي
خب سپاسگزارم که همچنان شنونده و همراه با برنامه منشنامه هستید. ما در این برنامه مقاله روششناسی فرهنگی دعوت و جلب اطاعت در قیام عاشورا رو بررسی میکنیم. نویسنده این مقاله جناب آقای دکتر محمد مصطفی اسعدی هستند. آقای دکتر اسعدی، خب ما همونطور که میدانیم در بحث عاشورا یک مطلب بسیار مهمی که وجود داشته اون حرکتی که امام حسین علیه السلام از مدینه تا به مکه داشتن و از اونجا تا به کوفه و سرزمین کربلا همواره خطبه هایی، بیاناتی و سخنرانی هایی داشتن برای اینکه اون پیام خودشون رو به عموم جامعه منتقل بکنن. خب در این مقاله شما به صورت خاص چه مواردی رو بررسی کردید، چه مواردی رو برجسته سازی کردید؟ این رو اگر بفرمایید من سپاسگزار میشم از شما.
بله، سپاسگزارم از شما آقای شریعت مدار. همینطور که اشاره فرمودید قیام عاشورا همواره مورد توجه جامعه شیعی، جامعه اسلامی و عموم ملل جهان و فرهیختگان و پژوهشگران بوده، حالا بله، چه مسلمان و چه غیر مسلمان.
رویکردهایی هم که نسبت به قیام عاشورا در نگاه‌های مختلف وجود داشته متنوع بوده.
بله.
مثلا ما قیام عاشورا رو برخی از منظر عرفانی و معنوی تحلیل می‌کنند.
بله.
و عملکرد امام هرچند در عرصه سیاست و نظامیگری بوده، اما با تحلیل عرفانی مورد توجه قرار می‌دهند. بعضی دیگر رویکرد اقدام امام رو در قیام عاشورا از منظر سیاسی تحلیل می‌کنند، سیاسی اجتماعی تحلیل می‌کنند، از ابعاد نظامی تحلیل می‌کنند، از ابعاد کلامی حتی گاهی قیام عاشورا، عملکرد امام، شهادت طلبی امام، حرکت امام به سمت کربلا تحلیل می‌شود.
بله.
اما نگاهی که ما در این مقاله داشتیم با عنوان روش‌شناسی فرهنگی، یعنی ما اولا در این نگاه می‌خواهیم این مسئله رو، این واقعه تاریخی رو به عنوان یک حرکت فرهنگی ببینیم.
بله.
در واقع باید اگر بخوام دقیق خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، یک حرکت فرهنگی در عرصه سیاست و اجتماع ببینیم. خب ما بارها ممکنه شنیده باشیم یا حتی گفته باشیم که مثلا این اصطلاح رو زیاد شنیدیم که میگن فرهنگ عاشورایی.
درسته.
یا مثلا گاهی تعابیری به کار میبره، تعابیر سنگین‌تری مثلا دانشگاه عاشورا.
بله.
این تعابیر تعابیر گزافه این نیست واقعا. چرا؟ چون ما اگر عناصر یک مسئله فرهنگی رو ببینیم، به صورت دقیق این عناصر رو میتونیم در عمل کرده امام حسین علیه السلام و داعیان این قیام ببینیم. حالا سوژه این پژوهش به صورت مشخص مسئله دعوت هست.
بله.
پژوهشگران تاریخ خوب میدانند که ما در حرکت‌های انقلابی، در حرکت‌های سیاسی و نظامی یک عنصری رو داریم به نام دعوت.
بله.
هر دولتی، هر حکومتی، هر شورشی، هر انقلابی، هر قیامی که شکل گرفته در طول تاریخ یک داعیانی داشته. داعی در واقع کسانی بودند که می آمدند دیگران رو با این حرکت اجتماعی سیاسی خودشون همراه کنند و یک توده‌ای رو با خودشون همراه کنند تا اون تحول و انقلاب رو رقم بزنند.
بله.
این به صورت طبیعی در همه قیام ها وجود داشته است، چه قیام هایی که در حرکت الهی شکل می گرفته، چه قیام هایی که در حرکت های قدرت طلبانه شکل می گرفته.
بله.
ما همین موضوع رو در قیام عاشورا هم در واقع می توانیم دنبال کنیم، اما نه لزوماً با نگاه سیاسی نظامی.
بله.
بلکه ما دغدغه داشتیم که اینجا نگاه فرهنگ سازانه سید الشهدا حتی در امنیتی ترین شرایط رو ببینیم.
بله.
که عناصرش رو خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد.
بسیار خوب، ما هم از همه شنوندگان برنامه منشنامه دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشن تا در ادامه برنامه به بررسی این مقاله بپردازیم. خب از همه شما شنوندگان خوب رادیو معارف که با ما همراه هستید سپاسگزاری میکنم. ما در برنامه منشنامه به بررسی مقاله روش‌شناسی فرهنگی دعوت و جلب اطاعت در قیام عاشورا میپردازیم. نویسنده این مقاله جناب آقای دکتر محمد مصطفی اسعدی هم در استودیو حضور دارن و ما شنونده مطالب کارشناسی ایشون هستیم. خب آیه دکتر، در بررسی این مقاله من فکر میکنم یک موضوعی که بسیار مهم باشه و از همون ابتدا باید مطرح بشه، بحث در حقیقت نگرش سازی هست. البته خب نگرش سازی هم نوعی موضع گیری پیشینی است که حالا ما هر انجام عمل حالا یا مثبت باشه یا منفی باشه در برابر اشخاص، اشیا و حوادثی که پیش روی ما هست اون رو ما از خودمون بروز میدیم. حالا وقتی که ما این رو میاریم به صحنه قیام عاشورا و حرکتی که امام حسین علیه السلام داشتن با اون نگاه فرهنگی که در این مقاله هست چطوری جمع بسته میشه، چگونه توضیح داده میشه که این رو بفرمایید شما.
بله، عرضم به خدمت شما که ما وقتی